بسیار خوب و پرباری رو برای همه شما عزیزان فراهم کنیم. یه توصیه خیلی کوچیک ولی به هر حال از طرف یک خواهر کوچکتر به شما شنوندگان عزیزمون در این هوای سرد زمستانی، لطفاً در مصرف گاز رعایت کنیم، بهینه مصرف کنیم تا این نعمت خدادادی به همه هموطنان عزیزمون برسه در اقصا نقاط کشورمون و خدای نکرده هیچ خانه‌ای بدون انرژی گاز باقی نمونه. و البته آب هم بهتر مصرف کنیم، یعنی بهینه مصرف کنیم. درود بر همه شما شنوندگان عزیزمون که رعایت میکنید و به فکر دیگران هم هستید. اما دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان دست اول.
پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده. باید توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست، هیچ سندی حتما درست نیست، ولی ما تلاش میکنیم که یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم. من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم. تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم. من همیشه سعی کردم و اینجام سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریخ‌تر و روشن‌تر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم، برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت. در آخرین ماه‌های سال 1919 بیشترین توجه لورد کرزن وزیر خارجه بریتانیا و دولت او در ارتباط با ایران به مسئله تحمیل قرارداد 1919 بود و به تبع اون مسئله توجه به خلیج فارس و هند و نفت که هر سه تا این ماجراها به نوعی به موازات تحمیل قرارداد مطرح می‌شد. همونطور که گفتیم در موضوع قرارداد ابتدا با عنوان یک پیشنهاد و یک به اصطلاح مژدگانی و یک لطف دولت بریتانیا به ایران مطرح شد و این ادعا مطرح شد که بریتانیا میخواد ایران رو کمک بکنه برای اینکه بالا بیاد بعد از جنگ و در واقع کمک بکنه به شکوفایی نظامی، اقتصادی و اداری ایران. ولی عملا وقتی که با مقاومت داخلی این مسئله مواجه شد و بسیاری از مخالفین بریتانیا این موضوع رو برنتابیدند و به باور اونها این مسئله یک فشار و یک نفوذ استعماری بود برای سرمایه‌گذاری دراز مدت، عملا موضوع لطف انگلیس به ایران تبدیل شد به تحمیل و زور و ارعاب ایران برای پذیرش قرار داد. هم سیاست دولت بریتانیا تا یه زمان این بود، هم سیاست شخص کرزن. در واقع همونطور که گفتم قبلا سیاست های کرزن در خلیج فارس کاملا هدفمند و حساب شده بود و فقط مربوط به دوران وزارت خارجه نبود، از زمانی که روزنامه‌نگار بود و به ایران و مناطق خلیج فارس سفر کرده بود و کتاب معروفش نوشته بود ایران و قضیه ایران، و همینطور از زمانی که نایب السلطنه بود در هند این مسئله رو در ذهن داشت که یک پارچگی رو در خلیج فارس به نفع بریتانیا ایجاد کنه، موازن قدرت رو برای تحمیل سیاست‌های دراز مدت کشورش در منطقه انجام بده و تا حدی هم موفق به این کار شده بود. جنگ جهانی اول هم به این کمک کرده بود و به خصوص مسئله فروپاشی امپراتوری عثمانی هر دو کمک کرده بود. ولی در مسئله ایران اگر بخوام دقت کنیم باید توجه داشته باشیم که به هر حال مسئله ایران فقط خلیج فارس نبود، اگرچه خلیج فارس بسیار مهم بود. از یه طرف خلیج فارس منطقه است که یک قدرت استعمارگر خارجی اونها بریتانیا اونجا رو تحت تسخیر خودش داره، برخلاف دورهای قبل که پرتغالیا بودن، فرانسویا بودن و دیگران بودن. در قرن 20 عملا 100% در اختیار استعمار بریتانیا بود و ایران تنها کشور مستقل اونجا بود، ولی بعد از جنگ جهانی اول و با ظهور شیوخ تحت الحمایه بریتانیا به عنوان قدرت حاکم در مناطق مختلف، به تدریج البته که تا سالهای 1970 هم این ادامه پیدا کرد این تدریج و تشکیل دولت‌های جدید، عملا تلاش برای این بود که ایران یا در منطقه خلیج فارس ضعیف بشه در یه دوره‌ای یا اینکه کلا از منطقه خلیج فارس زدوده بشه، و این چیزی بود که سیاست آشکار بریتانیا بود. در اسناد بریتانیا مدام صحبت از به اصطلاح خرید یا اجاره دراز مدت جزایر ایرانی خلیج فارس هست. همه جزایر، همه مناطق از جمله آبادان که مرکز بزرگترین پالایشگاه جهان بود در اون موقع و بریتانیا می‌خواست به اصطلاح ایران رو دستش از خلیج فارس کوتاه کنه، ولی عملاً در یک فشار 10 ساله که انگلیس‌ها آوردن از 1910 تا 1920 این سیاست به جایی نرسید و هیچ دولت ایران، حتی دولت‌های وابسته به بریتانیا، حتی دولت‌های به اصطلاح میانه دیگر، در عمل مسئله خلیج فارس و مسئله نفت با هم گره خورده بود. برای بریتانیا مسئله نفت از یک طرف بزرگترین سود سرشار اقتصادی در منطقه برای خودش بود، از یک طرف از نظر استراتژیکی به خاطر اینکه در آستانه جنگ جهانی اول جهاز نیروی دریایی بریتانیا از زغال سنگ به نفت تبدیل شده بود، نفت ایران یک جنبه استراتژیک داشت برای ادامه آقایی و سروری و به اصطلاح استیلای استعمار بریتانیا در منطقه و در کل جهان شاید، و از یه طرف هم عدم توجه به مسئولیت‌های قانونی حتی در همون قرارداد ظالمانه و ناعادلانه‌ای که وجود داشت با ایران هم بهش توجه کردن. در کتاب‌های مختلف و منابع مختلف اومده که در دوران جنگ جهانی اول بریتانیا، یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران، انگلو پرژن اول کمپانی، حتی اون 16 درصد ناچیز حداقلی هم که قرار بود به ایران به عنوان سهم نفت خودش بده رو نمیداد به خاطر کاهش سهم نفت، و به جاش در واقع این ادعا رو میکرد که به خاطر جنگ درآمد نبوده. ولی جالب اینجا بود که درآمدی که از نفتش اونقدر بالا بود که مالیات نفت بریتانیا، نفتی که به دولت بریتانیا داده میشد، مالیات نفتی از درآمد نفت صاحب نفت ایران بیشتر شد توی دوره‌ای در جنگ جهانی اول، که این قول مشهوریه که خب منابع مختلف هم نقل کردن، خیلی مورد اعتراض دولت ایران بود. فقط مسئله درآمد نفتی نبود، وقتی که ایران از بزرگترین منبع درآمد خودش دست میکشه یا دسترسی بهش نداره، عملا مجبور بود که مدام به انواع مختلف و انهای مختلف روی دست گدایی به دولت انگلیس دراز بکنه و در واقع محتاج باشه و از سیاسی درمانده در برابر به اصطلاح کسی که درآمد نفتی ایران رو به سوی خودش میکشید انجام بده. به این صورت که اولا خب ایران طلب سهم خودش رو میکرد، به دلایل و بهانه‌های مختلف نمیدادند و اساسا حسابرسی و شفافیتی وجود نداشت. در کل شرکت نفت ایران یه نماینده داشت در لندن به نام میرزا عیساخان فیض و در هیئت مدیره شرکت نفت عمدتا هیچ ایرانی حضور نداشت و ایرانی ها خبر نداشتن چه اتفاقی داره در درآمدها و هزینه‌های نفتی رخ میده و هر آنچه که به ایران میدادن در واقع مجبور قبول کنه بدون اینکه هیچ گونه نظارتی بر دخل و خرج داشته باشه به عنوان صاحب چاهای نفت و منابع نفتی. و وقتی که این انجام نمیشد مجبور ایران یا مساعده بخواد، یعنی پیش پیش از درآمد نفتی خودش طلب گدایی بکنه و دست دراز کنه، یا وام بگیره. وام هم بدون بلاعوض داده نمیشد و با گروکشی بود و با امتیازهای سیاسی هنگفت. و تازه همه اینها هم که جلو میرفت باز مسئله مهمتری پیش اومد و اون مسئله این بود که کل اقتصاد و منابع مالی و پول ایران در اختیار یک شرکت انگلیسی بود به نام بانک شاهنشاهی ایران، امپریال بانک پرژو، که اونجا هم باز دوباره سر اعطای این پول هایی که تازه بعد از افغان رستم به ایران قبول شده بود که داده بشه با بهانه های مختلف و با شروط مختلف، عملا اون هم با اعتراضات مواجه میشد. در طول سال 1919 این ماجرا در واقع منوط میشه به اینکه ایران قرارداد بپذیره، قرارداد 1919 رو، که عملا یک به اصطلاح ابزار فشار به ایران بود. حتی تا 1920 هم، در طول 1920 هم تا اواخر 1920 ماجرا ادامه داره، یعنی تا آخر ماموریت سپرسی کاکس در ایران و تا اوایل ماموریت نورمن، ولی به تدریج به کودتا که نزدیک میشیم کاملا معلومه که انگلیس ها دارن موضوع شل میکنن، چه در جهت وام دادن به ایران و پول دادن به ایران، چه اجازه دادن به اینکه به سران نیروهای قزاق یه نفسی بکشن برای اینکه مقدمات یک تغییر رو دوست دارن آماده کنن و علاقمندن که به اصطلاح شرایط ایران به سختی سابق نباشه برای اینکه فضای جدیدو بتونن در یک دوران جدید سیاسی که بر اثر کودتا پیش اومده پیش ببرن. به موازات مسائل ایران در خلیج فارس، در خلیج فارس اتفاقات دیگه هم داره میفته. آن سوی خلیج فارس در بین النهرین، خب بعد از سقوط دولت عثمانی دولت تحت الحمایه عراق تشکیل شده به ابتکار قرارداد ساکس‌پیکو و بعد خانم گرترود بل به عنوان مستشار و نقشه‌کش مرزهای عراق نوین و کسی که در واقع عملا داره حکومت تعیین میکنه در اونجا، کینگ میکر در عراق، و به همین دلیل اینقدر این مسئله جلو میره مسئله عراق که سرپرسی کاکس که همه وقتش در ایران بود در زمان جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی اول هم یک سال بعد در ایران بود، عملا به اصطلاح وقتش رو تقسیم میکنه بین عراق و ایران، نه فقط خودش بلکه همراهان دیگهش مثل آرنولد ویلسون که به اصطلاح عامر و به اصطلاح عامل نظامی سرکوب و به اصطلاح عملیات نظامی بریتانیا در جنوب ایران بود و خب ایران شناس برجسته بود و خلیج فارس شناس بزرگی بود، ده ها کتاب راجع به موضوع نوشته، او هم با کاکس به عراق عزیمت میکنن و بعد از یه دوره‌ای که مشترک در عراق و ایران بودن کاملا در عراق مستقر میشه. وقتی که سرپرسی کاکس در عراق مستقر میشه، اونجا مسئله به دلیل تقسیم قدرت بین فیصل که پادشاه در واقع مهاجر از منطقه حجاز و نجد بود و از تبریدی، از جایی که امروز به سعودی گفته میشه، پادشاهی عربی سعودی گفته میشه، پیش میاد و شیعیان سهمی در قدرت نمیگیرن و استعمار بریتانیا تمدید میشه. اتفاق مهمی در سالهای 1919 و اوایل 1920 تا اواسط 1920 میفته و اون مسئله خیزش شیعیان عراقی که مستقیما به ایران مربوط میشه. بخش بزرگی از علمایی که یا ایرانیان یا ایرانی تبارن یا ارتباط با ایران دارن با شیعیان یک قیام ضد استعمار بریتانیا دست میزدن که در اونجا در واقع این قیام به شدت سرکوب میشه بعد از یه دوره‌ای و به سرانجامی نمیرسه و علمای ایران هم و مردم ایران هم به شدت درگیر این ماجرا میشن، نه فقط در صفحات جنوبی و غربی ایران که با عراق هم مرز بوده بلکه با در کل ایران، به خاطر اینکه خیلی از این علما فرار میکنن، تبعید میشن یا بیرون رانده میشن از عراق جدید و در واقع به ایران میان و در واقع قبل از کودتا در حدود چند ماه تا یک سال قبل از کودتا انقلاب 1920 عراق سورت العشرین به اصطلاح بسیار تاثیرگذار میشه توی تحولات داخل ایران، چه در مورد ایجاد و گسترش جو ضد انگلیسی، چه در مورد تشدید سیاست‌های نظامی انگلیسی در شمال ایران که نیروهایی که بودن هم تو گفتن نیروهای امنیتی نظامی بودن و نیروهای نورپ فورس که هر دوی اونها به شدت فعالیتشون گسترش میدن، ولیکن عملا در همه جبهه‌ها موفق نبودن و به خصوص در شمال ایران در چند جبهه از بولشویک‌ها شکست می‌خورن در شمال و شمال غرب. در واقع در مورد انقلاب 1920 عراق یک کتاب مهمی که وجود داره، کتابی است که عباس کاظم نوشته به انگلیسی در مورد سورت العشرین که این به فارسی ترجمه نشده، البته چند تا کتاب خوب به فارسی ترجمه شده ولی این کتاب در واقع که در واقع راجع به بازپسگیری عراق اسمش هست، این کتاب در واقع هنوز به فارسی ترجمه نشده، که از آثار کلاسیکی که تو این زمینه دانشگاه انشاءات دانشگاه تگزاس چاپ کرده. همونطور که عرض کردم در مورد خود سرپرسی کاکس در ایران هم کتاب مستقل وجود نداره. جان تاوزند کتابی داره تحت عنوان پروکنسول این دمیدس، به اصطلاح کنسول حرفه‌ای در خاورمیانه، که در واقع راجع به زندگی نظامی و دیپلماتیک سرپرسی کاکس است. عجیب اینه که در منابع فارسی به خاطر تشابه اسم خیلی اوقات سرپرسی کاکس رو با سرپرسی سایکس اشتباه میگیرن و این رو به اصطلاح با هم مخلوط میکنن. در مسئله تقسیم قدرت در عراق باید توجه داشته باشیم که این مسئله فقط به سورت العشرین تموم نمیشه و بعد از سورت العشرین هم حتی در تحولات بعد از کودتا و تغییر سلطنت هم در مناسبات ایران عراق و مسئله تقسیم بندی که عراقی ها در بعد به قدرت انجام میدن به دستور انگلیس ها البته تاثیرگذار بود در سرنوشت عراق و این کنار گذاشتن سهم شیعیان از قدرت در عراق با اینکه اکثریت داشتند و همینطور مسئله کردستان در عراق، منطقه کردستان، تا زمان خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس و تا بعد از اون و تا حتی تا دوران استیلای حزب بعث و تا همین امروز حتی موضوع مورد مناقشه هست که انگلیس ها به عنوان استخوان لای زخم باقی گذاشتن و یکی از منشه های دعوا و مناقشه در بریتانیا مسئله بی‌اعتنایی به حقوق اکثریت شیعه بود که نتیجه شو در تحولات بعد از سال 2003 عراق دیدیم. ولی از تا اونجا که به ایران مربوط میشه باید توجه داشته باشیم که این مسائل، مسئله خلیج فارس برای بریتانیا خیلی مهم بود، به خصوص اینکه ما در خلیج فارس یک عامل دیگه هم داریم به نام شیخ خزعل. خزعل خب کسی که سالیان سال خودش و خانوادهش به عنوان کسی که به اصطلاح متحد قدیمی بریتانیا بودش اونجا فعال بود، ولی از زمان تشکیل دولت عراق وقتی که خزعل به عنوان یکی از کاندیداهای پادشاهی عراق مطرح میشه و رد میشه به خاطر ایرانی بودنش و شیعه بودنش و خیلی دلخور میشه و دلگیر میشه، عملا مناسباتش به تدریج با انگلیس ها سردتر میشه و این سرد شدن منابع مناسبات باعث میشه که منابع منطقه تا حد زیادی توسط شیخ خزل دیگه به اصطلاح بی‌دریغ در اختیار انگلیس ها قرار نمیگیره و از نظر استراتژیک و اقتصادی خزل یک حالت به اصطلاح خودسری در پیش میگیره و هم با دولت مرکزی که مشکل داشته از جهت مالی و تدارکاتی و نظامی با انگلیس ها مناسباتش به سردی گرایش پیدا میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که در زمان کودتا و در دوران بین کودتا و تغییر سلطنت عملا خزعل هم از دایره متحدین بریتانیا خارج میشه و عزم بریتانیا برای اینکه یک دولت مستقر متمرکز قوی در مرکز ایران باشه که این گردنکشان محلی از جمله خزعل رو سرکوب کنه ولو اینکه قبلا متحد بزرگ بریتانیا بوده جذب‌تر میشه و خود مسئله خزعل هم که نوعی به نوعی قبلا به اصطلاح عامل مشدده اقتدار بریتانیا در ایران بود عملا به یکی از چالش‌ها تبدیل میشه که ایجاد یک دولت مقتدر نظامی جدید میتونه به این چالش هم پاسخ بده. از ابتدای سال 1920 میلادی تحولات داخلی و منطقی مربوط به ایران شتاب بیشتری گرفت. سرمایه گذاری که دولت بریتانیا و برخی از نیروهای داخلی روی دولت وثوق الدوله کرده بودند همچنان رو به افزایش بود، با اینکه به نظر می رسید که کارآمدی دولت وثوق الدوله که از 1297 روی کار اومده بود روز به روز داشت کمتر می شد، ولی در عمل همچنان در نیمه اول سال 1920 هم کرزن هم سر پرسی کاکس در لندن و در تهران امید داشتن که وثوق الدوله بتونه هم اوضاع داخلی رو به عنوان یک متحد قدیمی و وفادار بریتانیا جمع بکنه، هم مسئله قرارداد 1919 رو تثبیت کنه و به تصویب مجلس بعدی برسونه، مجلسی که وجود نداشت البته در اون موقع، ولی هم امیدوار بودن یه جهت که این قرارداد خارج از مجلس به جایی برسه یا اگر مجلس تصویب شد در مجلس بتونه به سرانجام برسه. از طرف دیگه احمدشاه قاجار هم که همچنان در خارج از کشوره و به نوعی به نظر می رسید بعد از اینکه خودش علاقمند در خارج بمونه در یه دوره بعدی، یعنی تقریبا از مدت یک سالی بعد از روی کار اومدن وثوق الدوله، دیگه دوست داره برگرده ایران، ولی نه وثوق الدوله رغبتی به برگشتن او داره و نه انگلیس علاقمند هستن. حتی در دیداری که با سفیر بریتانیا در فرانسه میکنم این بهش ابلاغ میشه که به صلاحی که فعلا نیاد ایران، ولی احمدشاه فقط میپذیره که فعلا عقب بندازه تا تعطیلات نوروز در 1299 و به حال دوست داره بیاد. ضمن تمکین میکنه که نظر انگلیس ها رو بپذیره و نظر وثوق الدوله رو به دلایل مختلف هم شخصی هم مالی که به حال نیازمند بود به پولی که انگلیس ها بهش میدادن به عنوان سوبسید و شرایط داخلی هم هنوز مهیا نبود برای بازگشت شاه جوان. از طرف دیگه نفوذ انگلیس ها در مناطق مختلفی از ایران بجز مناطقی در منطق درگیری با بولشویک ها روز به روز بیشتر می شود. در این مثال یه نمونه رو خدمتون عرض بکنم که در اسناد وزارتخانه انگلیس دو تا گزارش هست خیلی جالب راجع به این که کشور افغانستان که کشور کوچیکی در منطقه شرق ایران بود و البته در اون موقع در مجموع مناسبات خوبی هم با ایران داشت، تصمیم میگیره که کنسولگری در مشهد ایجاد کنه، کنسولگری که هم برای ایرانیایی که می‌خواستن به منطقه افغانستان سفر کنن مفید بود، هم برای افغانستانیایی که به ایران میومدن. ولی جالب اینجاست که بر اساس گزارشی که به اصطلاح کرزن میفرسته، یعنی نامه‌ای که وزیر خارجه به وزیر مختار در تهران میفرسته، یعنی پرسی کاکس لورد کرزن به اصطلاح بسیار مخالفت میکنه که با جنرال کنسولگری به اصطلاح سرکنسولی افغانستان در مشهد و میگه که این به صلاح بریتانیا نیست و نباید انجام بشه و ما از شناساییش هم خودداری میکنیم. و این گزارش مربوط به روز 10 ژانویه 1920 که به شدت مخالفت میکنه و اونجا میگه که این عبارت چی میخونه، میگه you should advise the Persian government not merely to refuse recognition but also insist that he should withdraw till his position in regularized. یعنی اینکه is regularized، یعنی اینکه تقریبا میگه نه تنها نباید بپذیرن بلکه باید تمام موقعیت های اون سرکنسول هم از جهت دیپلماتیک هم به رسمیت شناخته نشه. این اصلا ادامه پیدا میکنه نامه در یه گزارش دیگه که تقریبا 2 روز بعد میفرسته. دوباره سپرسی کاکس میگه که ما گزارش میده که در مورد مسئله افغانستان کنسولگری افغانستان با وسوق الدوله دیدار کرده و اونجا وسوق الدوله میگه ما هیچ قراردادی در این مورد نداریم و در واقع تمکین میکنه و به اصطلاح تسلیم نظر انگلیس ها میشه و قبول میکنن که به خاطر مشکلاتی که مرزهای خراسان وجود داره به اصطلاح فشار بیارن که افغان ها سرکنسولگری نداشته باشن در مشهد برای اینکه به مرزهای هند بریتانیا خطری ایجاد نشه و مشکلاتی نباشه. در واقع یک اعمال فشار غیر قانونی و نامتعارف ولی از طرف یک دولت برتری که همه منویات ایران رو تحت کنترل داشته، حتی در مسئله تاسیس سرکنسولگری در مشهد هم توسط دولت همسایه دوست هم اجازه نمیدن و جلوگیری میکنن. تو بعدن بعد از هول‌هوش کودتا این اجازه داده میشه با شرایطی که خود انگلیس ها تنظیم میکنن و تحمیل میکنن. در واقع فقط مسئله این کنسولگری نبود، در موارد متعددی دولت بریتانیا در هماهنگی و به اصطلاح هم نوایی کامل با دولت وسوق الدوله است. خب وسوق الدوله در واقع آخرین شانس انگلیس ها هست برای اینکه قرارداد 1919 بتونه به نوعی تحمیل بشه و اجرا بشه در ایران و به همین دلیل مذاکرات متعددی با انگلیس ها دارن در مسئله قرارداد دولت وسوق الدوله و شخص وسوق الدوله. مثلا در 13 مارچ 1920 که در واقع میشه گفت که تقریبا یک هفته قبل از عید نوروز 1299 هست، یک گزارشی هست از پرسی کاکس به وزیر خارجه کرزن که یک با طبقه‌بندی very urgent خیلی فوری، طبقه‌بندی خیلی فوری که میگه که در روز 12 مارس، یعنی روز قبل از اون ارسال گزارش، یک دیدار طولانی وجود داشته بین وسوق الدوله رئیس الوزراء و نیروهای نظامی بریتانیایی در شمال ایران که نورپ فورس بهش میگفتن، نیروهای شمال ایران، نورس پرژن فورسز تلفظ کاملش، که جنرال چمپین هست و جنرال دیکسون، که جنرال دیکسون مشاور ارشد نظامی بریتانیا در ایران بود در اون موقع، که هر دو اینها حضور داشتن. از وسوق الدوله و سارم الدوله از ایران بودن و از انگلیس هم اون دو جنرال، یعنی جنرال چمپین و جنرال دیکسون از و خود کاکس.
بر این اساس من، رئیس الوزراء و جنرال دیکسون در مورد این موضوع بحث کردیم و تصمیم بر این شد از آنجایی که تاکنون با استراسلسکی صریح صحبت کردیم، رئیس الوزراء باید او را احضار کند و وی را از پیشنهادات کمیسیون مشترک که از تشکیل آن به خوبی آگاه است مطلع سازد و از او بپرسد که آیا آمادگی همکاری دارد یا نه، و اگر نه فکر میکند چطور میتوان نظرات شخصی با آینده کاری وی را به طور منصفانه تامین نمود. استارسلسکی مثل قبل پاسخ داد که هیچ اختیاراتی برای مشارکت در تغییر سازمان لشکر قزاق ندارد و بر اساس معاهداتی که وی معتقد از هنوز به قوت خود باقی هستند، تنها پیشنهادش این است که قوای قزاق تقلیل یافته اما در شکل فعلی خود به طور جداگانه حفظ شود. وی اضافه کرد که شاه به او تضمین‌هایی داده و با انحلال لشکر قزاق مخالف است. رئیس الوزراء از من خواست که با استاروسلسکی مذاکره کنم و من مذاکره را با او ادامه دادم، اما وی بر سر مواضع قبلیش بود. می گفت که اگر به هر شکلی همکاری کند او فردی خائن ترقی خواهد شد که منافع روسیه را قربانی کرد. آنچه او می خواهد این است که قوای قزاق حفظ شده اما تقلیل یابد. اگر امکان پذیر نباشد شخصا نمی تواند سمتی را برقرار کند و ایران را به مقصد اروپا و انگلستان ترک خواهد کرد. وی بر دشواری موقعیت خود تأکید کرد که هیچ مقام موافقی ندارد که بتواند به او مراجعه کند.
در این گزارش خیلی جالبه، به چند تا موضوع توجه میشه ولی مهمترین مسئلهش نحوه مقابله است با نیروهای حامی شوروی جدید سوویت در شمال و شمال غرب ایران. خب طبق همین گزارشی که الان در اختیار ما هست، نیروهای شوروی در یک دوره عجیبی در سال در نیمه اول سال 1920 توفیقات بسیار زیادی به دست میارن، یعنی در واقع از یه طرف منطقه رشت و منجیل رو تقریبا میشه گفت تصرف میکنن، انزلی رو بمباران میکنن و انزلی رو فتح میکنن و خطری وجود داشته که بیان به سمت مرکز کشور از طریق قزوین، ولی به هر حال در درگیری که میشه در مجموع پیروزی های زیادی به دست میارن. ضمن اینکه علاوه بر این موضوع جنگ داخلی که در روسیه وجود داشت در مناطق مرزی ایران بین قوای بلشویک و قوای ضد انقلاب روسهای سفید که وابسته در واقع دلبسته حکومت قبلی تزار بودند، اون جنگ هم به ایران کشیده میشد و درگیری‌ها ناامنی‌هایی برای مناطق مرزی ایران ایجاد میکرد که اینم بسیار هم به نیروهای ایرانی ضرر میزد هم به نیروهای بریتانیایی لطمه میزد در ایران بود، در ایران بود. و سوای این دوتا به موازات این دوتا مسئله نهضت جنگل هم است که جنبش جنگل در اون دوره در دوره خیلی حساسی بود. ماه عسل بین نیروهای وفادار بین میرزا کوچک خان با نیروهای چپ رو به پایان بود، هنوز پایان نیافته بود و به نظر می‌رسید که جمهوری شورای گیلان داشت در واقع به نقاط ضعف خودش می‌رسید. به آشکارا نیروهای طرفدار شورای میرزا کوچک خان خیانت کرده بودند و در واقع پوش کرده بودند و اقبال مردمی به نیروهای میرزا کوچک خان هم رو به افول بود. در این شرایطی که در واقع این جلسه بین فرماندهان نظامی انگلیسی و وزیر مختار از یه طرف و وسوق الدوله سارم الدوله بسیار مهمه و تصمیم گیری هایی که اونجا میشه اینه که به اصطلاح یک نیروی متحدی درست بشه علیه نیروهای شوروی و علیه قوای بلشویک ها در منطقه شمال و شمال غرب و به ضمناً به راهکارهای جایگزین هم فکر بشه برای اینکه چطور میشه جلوی این تعرض و زیاده خواهی و توسعه طلبی نیروهای بلشویکی رو در شمال و شمال غرب ایران گرفت. این مسائل باعث میشه که به تدریج به نظر برسه که دولت وسوق الدوله اون اقتدار سابقو نداره. یعنی شما در 3 یا 4 ماه اول میبینید که روز به روز اعتماد لندن به اینکه اولا وسوق الدوله بتونه قراردادو به تثبیت برسونه و به اصطلاح اجراییش بکنه کمتر میشه. از یه طرف هم مسئله داخلی برخلاف اوایل وسوق الدوله که خیلی محکم وارد شده بود و گردنکشان محلی رو در جاهای مختلف دستگیر و بعضا اعدام کرده بود، به تدریج اوضاع از دستش داره خارج میشه. در ماهای بعدی شاهد دو تغییر در سپهر سیاسی و دیپلماتیک ایران هست که بعداً راجبش بیشتر صحبت خواهی کرد، که هر دوتا منبعث از تحولات نیمه اول سال 1920 است. اول اینکه وسوق الدوله کم کم دیگه دولتش رو به افول میره و اقبالش از دست میده و دولت‌های جایگزینی بهش فکر میشه و دیگه انگلیس ها دیگه همه سرمایه‌گذاریش روشون نمی‌کنم. دومی که کاکس به دلایل وخامت اوضاع عراق مجبور میشه که ایران رو به طور کامل ترک کنه، دیگه دو شغله بودن دیگه براش معنا پیدا نمی‌کنه و عملاً سر پرسی کاکس به عراق منتقل میشه و یک دیپلمات کمتر شناخته شده و ضمناً یاغی و به اصطلاح سرکش تا حدی در مقایسه با بقیه دیپلماتایی که هم تراز و همگام با لندن بودن وارد صحنه میشه و اون شخصی به نام هرمن نورمن. خروج کاکس از ایران در نیمه ماه جوان هست در 1920 و یک ماه بعد حدوداً وسوق الدوله هم دیگه وقتی که پشتیبان خودش از دست میده کاکس و در داخل هم اقبال نداره مجبور به استعفا میده و دولت‌های بعدی تشکیل میشن. توی قسمت‌های بعدی به این دو تغییر، یعنی تغییر وسوق الدوله به دولت‌های مشروطه دوله و سپهدار و همینطور مسئله اومدن نورمن به ایران و در واقع زمینه‌سازی‌های تغییرات جدی در ایران رو که نورمن برخی از اونها رو با ابتکار خودش، بعضی ها رو با در واقع با هماهنگی با لندن انجام میده بررسی خواهیم کرد. موضوعاتی که مستقیما البته همزمان و همگام هست با تغییرات تحولات داخل ایران، یعنی معضلات اقتصادی در ایران، معضلات سیاسی اختشاش و به اصطلاح تنش قدرت در ایران و در صحنه بالای سیاسی در حد ریاست وزرا و دولت و همینطور ناامنی‌های مختلف و درگیری‌های مختلف و یاغیگری‌های مختلف و خیزش‌هایی که در تقریبا تمام نقاط ایران وجود داشته و نیاز به یک تغییر رو در بین مردم در واقع تزریق میکنه و احساس میشه که حالا تو قسمت بعدی بهش توضیح خواهیم داد که چطور این نیاز حالا برخی طبیعی و برخی مصنوعی در مورد اینکه یک نیاز به یک تغییر ناگهانی و یک فشار سریع نظامی است برای اینکه اوضاع تغییر پیدا کنه در مردم ایجاد میشه یا تزریق میشه، که این در طول سال 1920 این بهش دامن زده میشه، به خصوص بعد از کنارگیری دولت وسوق الدوله و بعد از روی کار اومدن نورمن به جای کاکس.